کردیم. جاهای دیگه دنیا تجربه شده، یعنی بهش رسیدن، چون زمان گذشته، آدم ها رفتن، دیدن، بعد انتظار براشون وجود داشته، اینها رو منعکس کردن، متوجه شدن که اگر میخوان هدفشون از نمایش یک فیلم این هست که افرادی رو به دیدن لوکیشن هایی که در اون فیلم نمایش داده شده جذب بکنن، باید اونها رو حفظ بکنن. بنابراین از قبل از اینکه بخواد این اتفاق بیفته که سرخوردگی ایجاد بشه یا به قول معروف تو ذوق مخاطبی که این همه راه سفر کرده تا اونجا اومده بخوره، میدونن که نباید از بینش ببرن، باید حفظش بکنن. بنابراین اگر همون درخت مصنوعیه، میان دورش یه حساری میکشن، یه تابلوی کوچیکی میزنن، یه توضیحاتی میدن، میگن این درخت در سال فلان در فیلم فلان به این بهانه اینجا کاشته شده یا مثلا قرار داده شده در نمیدونم اینطوری اینطوری اینطوری، یه مختصری تاریخچه براش می‌نویسن، افرادم میان میتونن میخوان باش عکس بگیرن، میخوان باش در اون خاطراتشون رو زنده بکنن، این کارو انجام میدن. یه مثالی که مثلا در مورد یه فیلم ایرانی بخوام مثال بزنم، حالا چون صحبت سفر زیارتی هم شد، خب ما باورهای مذهبی توی اکثر افراد کشورمون خیلی عمیقه.
درسته.
فیلم برنگ خدای آقای مجیدی وقتی ساخته میشد، توی یک سکانسی ما یک بقعه‌ای داریم اونجا نمایش داده میشه، اون بقعه وجود نداشت تا قبل از شروع فیلم برداری. به خاطر اون فیلم یک بقعه‌ای رو اونجا طراحی و نصب میکنن. بعد از اینکه فیلم تموم شد دیگه طبق معمول باید اونجا رو دیگه آری از هر گونه چیز خارجی، همونطوری که اول ورود کردن میخوان خروج بکنن، باید تحویل بدن. اینا میخواستن بردارن ببرن دیگه، تموم شده کارشون. مرد اومدن گفتن آقا نه، این بقعه رو برای چی برمی‌داری میبری؟ میگن خب بابا بقعه مال فیلم بوده، ما آوردیم گذاشتیم اینجا، فیلم برداریمون که انجام دادیم، تموم شده داره میخوایم برش داریم. نه آقا این بقعه بذار اینجای مقدس ما، دوستش داری فلان، و این بقعه میمونه اونجا. و هنوزم که هنوزه خود مردم محل که میدونستن از قبل از اون اونجا بقعه نبوده، حالا یک ارتباطی باش برقرار کردن، یک ارتباط معنویه که شاید از یک نظر به نظر غیر واقعی برسه، ولی از یک نظر خب بعضیا هم یه ارتباطی باش برقرار کردن.
آره شاید اصلا آره. تجسم همون تابش نوری که تو آخرین سکانس فیلم رو دست اون پسر بچه است تو اون بقعه براشون تداعی میشه
مثلا. آره. و این باعث شده که اونو اونجا حفظ کردن، و خب البته که اکثرا میدونن که این بقعه فیلم رنگ به رنگ خدا هست، ولی اونهایی هم که ندونن فکر میکنن که این واقعا یه بقعه هست تو اونجا. میخوام بگم تاثیر فیلم رو
درسته.
تا چه حد میتونه بیاد وارد حتی باورهای آدم بشه، وارد زندگی آدم بشه.
کاملا درسته.
اینطوری
چقدر خوب. من یه بار دیگه فقط سوال رو مطرح بکنم، چون دوستان ممکن تماس بگیرن که دورترین و نزدیکترین جایی که بهش سفر کردین کجا بوده، اینو به ما بگین. 2250952 و همچنین سامانه پیامکی 3881. جونم پدر بزرگ، نگاه کن اونجا تو صفحه مانیتوری تو، خب اونجا چی نوشته؟ آن بله، یکی از دوستان زحمت کشتن نوشتن که پدر بزرگ رو ببوسید در طرف ما. چشم محکم ترین برم، قربونت برم عزیز دلم. خب من که همیشه شما رو میبوسم، حالا اینا رو برش کن مهدی، میتونی به من برسی؟ چیکارتون کنم؟ نه به من نرس، به دادم برس. من اگه دستم به اونی که گفت مهرش کن بره اندل استطاعت برسه، واقعا یه جوری شاقش میزنم که خودش بفهمه کجا خورده. حالا چی شده آن سر ماجرای وزرخان؟ ببین پدر بزرگ، الان بهترین راه اینه که زنگ بزنید از دلشون در بیارید. یا نه ببین بهترین اینه که یه پیام محبت آمیز بفرستی، مثلا به نظرم میتونید روی این کلمه جادویی تاکید کنید، عجیجم.
بله من حالم ازت به هم خودسه، وخ خجالت آوری تو واقعا، من از این سوسول بازی ها ندارم. بعد تو تنهایید به این نتایج خارق العاده رسیدی یا مسیح کمکت کرده؟ با هم دیگه میشین فکر میکنین؟ اتفاقا همین چند دقیقه پیش فرستادم واسش همین عجیجم. خب چی شد؟ سین کرد ولی جواب نداد. من خواهرم یه چند سال پیش میگفتش که این عذرا دم در آورده، ولی دروغ میگفت، عذرا شاخ در آورده بود، همش تو شاخ میزنه منو. پدر بزرگ بفرمایید، تو رو خدا خواهش میکنم. دوستان انشا رو بشنوید. پدر بزرگ بیا این پیامو بفرست. بیا.
یکی نبود، یه شهری بود، اینجا نبود، شهری بود پر از ترانه و سرود. تو شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
یه مثل بابل سمرا شده پرتگل، یه مثل یه جوره
سنجر به هر سو
برخیز و بروز برخیز و بروز
ها مثل آواز قصه شد آقا.
خب از بین بچه‌ها کی دوست داره انشا بخونه؟
آقا اجازه ما دوست نداریم.
پس بیا پای تخته.
آقا اجازه پس ما دوست داریم.
خب بیا پای تخته.
آقا اجازه ما 50-50ایم. هم دوست داریم انشا بخونیم هم دوست نداریم.
خب پس با دفتر انشاد بیا پای تخته.
اجازه بگیم در هر صورت ما باید بیایم انشا بخونیم. دیگه چرا هی سوال میپرسیم؟
چیزی گفتی دانش آموز ممنون هه چسبان آخر؟
گفتیم فیلم خیلی دور خیلی نزدیک به کبیر مصر. یک روز به پدرمان گفتیم ما را به کبیر مصر ببرد و پدرمان ما را با فیلم خیلی دور خیلی نزدیک آشنا کرد. بعد از تماشای فیلم به پدرمان گفتیم ما هم مانند سامان تلسکوپ می‌خواهیم. مادرمان هم به پدرمان گفت یاد بگیر شوهر مردم متخصص مغز و اعصاب می‌شود. خواهرمان ادامه داد کی ماشین گران قیمت پدر سامان را می‌خریم.
یعنی شما بعد از تماشای فیلم خیلی دور خیلی نزدیک همینا دستگیرتون شد؟
نه متوجه شدیم طوفان شن از اون چه فکر میکنیم به ما نزدیکتر است و حتی ماشین گران قیمت هم گرفتار طوفان شن میشود و از تلفن همراه هم کاری ساخته نیست.
چیز دیگه ای تو این فیلم نبود؟
نه نبود.
دوباره فیلمو با دقت ببین.
آقا اجازه بابامون سیدی فیلمو از دسترسمون خارج کرد تا تلسکوپ یادمون بره.
یعنی از کل فیلم فقط تلسکوپ رو یادته؟
اونجایی که سقف ماشین باز میشه یه دست میاد داخل اتومبیلم یادمونه، فقط صورتشو نشون ندادن. به نظرتون گذاشتن واسه خیلی دور خیلی نزدیک دور؟
این یه فیلم کامل با جزئیات زیاد بود دیگه، نسخه دومش ساخته نمیشه. من واقعا میخوام بدونم تو در طول فیلم متوجه کویری که کارگردان به تصویر کشیده نشدی؟
اه کویر بود؟ من میگم چقدر آشناست. مطمئن بودم دریا نیست ولی یه خورده بین کویر و جنگل شک داشتم.
5 نمره ازت کم میکنم تا دیگه سوال معلم رو به شوخی نگیری. حالا ادامه بده.
چشم. فیلم خیلی دور خیلی نزدیک رو از فاصله خیلی دور و خیلی نزدیک هم میتوانید ببینید و کبیری رو به تصویر می کشد که به کبیر مصر معروف است. توصیه می شود در این کبیر با پای برهنه روی شنها راه بروید تا لذت بیشتری ببرید. البته قبل از آن از بهداشتی بودن شنها مطمئن شوید و زمان آخرین تعویض شن رو هم از مسئول کبیر مصر بپرسید.
دانش آموز ممنون هه چسبان آخر، مگه استخره که میگی شنش باید تعویض شه؟
بهداشت زمان و مکان نمیشناسه. اصلا شما میدونید حضور آقای دکتر و خانم دکتر تو فیلم چه پیامی داره؟
بهش فکر نکرده بودم.
پیامش اینه که مراقب سلامتمون باشیم.
به جای این حرفا کاش تو انشاد میگفتی که بعضی از تماشاگرا بعد از دیدن این فیلم علاقمند شدن به کویر مصر سفر کنن و از نزدیک تپه‌های ماسه‌ای زرد رنگ و نیزاراشو ببینن.
اونا مگه فیلمو مثل ما با دقت و جزئیات می‌دیدن لازم نبود به کویر مصر سفر کنن، از روی فیلم کویر رو حفظ می‌شدن.
چقدرم که شما فیلمو با جزئیات دیدی. اصلا دفتر انشاتو ببند بیا نمرتو بگی برو بشین.
آقا اجازه میشه به جای نمره معادلش چند دقیقه بهمون بدید که زودتر بریم زنگ تفریح؟
نمره ای هم نمونده. بیا معادلش میشه 2 دقیقه.
2 دقیقه کمه؟ ما تو 2 دقیقه 3 تا انشا مینویسیم.
با این وضع نوشتن تا 4 تا انشا هم جا داری. برو تا بیشتر عصبانیم نکردی.
سبزی شمال تا خونگرمی جنوب، بلندای شمال غربی. تا پهنای جنوب شرقی این خاک پاک، میچرخیم و میگردیم با جوانگرد.
جوانگرد
سلام. نزدیک ترین جایی که سفر کردم روستای گیشان غربی 40 کیلومتری بندرعباس، روستای خودمون، دورترینم روستای گردکشانه است در آذربایجان غربی نزدیکای نقده و پس. با تشکر، منصور سبزپور از بندرعباس.
احوا این موسیقی رو خیلی دوست دارم. دقیقاً این موسیقی رو شما جایی میشنوید که یه عده جمعیت روستایی، اونم مثلا توی کشوری مثل روسیه، نمیدونم آذربایجان، قرقیزستان، اونجاها، اینا دارن در حین کار کردن همجوری داست رو تکون میدن و مثلا پاشون رو میبرن اونور، یا مثلا دستشون رو به سمت چپ میبرن و دست راست رو به سمت راست. الان شما همین کار انجام میدید لطفا، دست چپ حالا دست راست، حالا یه مقدار
من وحید زارعی از راننده تریلی از ارسنجان پاس. نزدیکترین راه ما که راننده کامیون بیابون از تریلی بیابون هستیم خونه است، و دورترین راه ما شمال و مشهد و هر جا بگیریم. ما عادت کردیم به این راه های دور، مسافرت برای ما انگار دم در خونه. جوانگشت دوست داریم، برامون دعا کنید برای راننده های بیابون، راننده های لبدار جواب ارسنجان داشت.
عزیز دل من هستید، قربون صداتون، قربون اون خستگیه که این همه پشت فرمون نشستی رفتی تو بیابون و جاده و کبیر و این همه هم اطلاعات خوب کسب کردین. دوستان عزیز، آقا اسخای میکنم، یاد از این دست من اسخای میکنم، دست من تو دست یکی از این بچه‌هایی که داست دستش بود گره خورد اسخای. بله، گفته که من نجفی از اردبیل هستم، دورترین شهری که بهش سفر کردم مشهده و نزدیکترین سرینه. دوست دارم همه شهرهای ایران رو بگردم. اتفاقا تو اردبیل سرین بودیم و آقا عجبا به گرمایی داره ها، 10 دقیقه بیشتر تو آب نمیتونی بمونی اینقدر گرمه. فقط این که خیلی بالا، حالا بریم برگردیم میگم.
آسد، من به شما و آقا مسی و همه همکاراتون سلام عرض میکنم. به جوانگشتی عزیز سلام عرض میکنم. قبلا هم عرض کردم من و همکارای خوبم همیشه در حال گشتن شهرهای کشور عزیزمون هستیم. اما اگه سفر تفریحی رو بخوام در نظر بگیرم، دورترین سفر مشهد مقدس و نزدیکترین سفر هم یکی از میدونهای نزدیک خونمون که بعضی وقتا میریم و چادر میزنیم و با وجود اینکه چند صد متر بیشتر با خونمون فاصله نداره چند روز اونجا میمونیم. یه دختر کوچولو دارم، میگه بابا این چه مسافرتیه، خوش نمیگذره. میگم بابا چشماتو ببند، بکن اینجا طبیعت یاسوجه، مطمئن باش خوش میگذره. با تشکر از برنامه خوبتون، جوان یک دوست داریم. مهداد قشقایی هستم از شهر رضا. یا علی مدد.
مرداد جان، باری کلا به شما پیشنهاد میکنم کلاس بذاری برای بقیه. خب ببین، ما توی عالم سفر یه اصطلاحی داریم، مثلا تو خارجی البته، به نام کوچ سرفینگ. که کوچ سرفینگ یه سایت های مردم میان وسایلی که مثلا میخوان مجانی در اختیار دیگران قرار بدن میذارن تو اون سایت. مثلا من دوچرخه دارم، شما بیا مجانی ازش استفاده کن. اما مرداد تصورات آدم رو قوی میکنه. چشاتو ببند، فکر کن الان مثلا توی چیزی جنگلای فلان جایی. چشمو ببندم یه پیامک بخونم. گفته که دورترین مرز جلفا، نزدیکترین هم تو 4 روز تعطیلات اخیر خونه. این دوستمو فکر کنم اشاره به گردشگری تو خونه داشتم، میگفتن از مثلا اتاقت میای میری تو پذیری، از پذیری میری تو آشپزخونه شد گردشگری، احتمالا از اون دوستان هست. این هم یه نوع گردشگریه. بله بله، گفته که سلام، قادر سلکی هستم از زرین دشت فارس شهر حاجی آباد. نزدیکترین جا شیراز و دورترین جایی هم که رفتم مشهد مقدسه. آقا من مخلص مف بزرگم هستم.
منم مخلصتم قربونت قادر جان. خوبه گفتی بخیر، حال منم پرسیدی.
شاکرم پدر بزرگ. بفرمایید دیگه، میکروفون برای شماست.
بله که برای منه، نه برای توه. برای مهتی بیا بیا.
چیو بیا مهتی؟
نه مهتی خودت داری میگی بیا. داری میگی بیا.
کی میگه بیا؟ نه بابا ولش کن پدر بزرگ، اون برای خودش میگه. گفته سلام، ره سپار هستم. آقا الان تو مسیرم، تو مسیر دورترین سفر زندگیم به اردبیل. عجب. خودم هم ساکن آباده فارس هستم و نزدیکترین سفرم هم سفر به اقلید بوده. ممنون از برنامه پر انرژیتون. آقا داری میری اردبیل، خوش بگذره. سر بزن به جنگل فندقلو در شهرستان نمین، خیلی خوشگله. خب سلام، صبح بخیر. دورترین جا کیش بوده. نزدیکترین جا پارک جنگلی شهرمون، رضا میان آبادی از سبزوار. و دوست عزیز دیگه گفتن سلام، صبحتون قشنگ. دورترین جا مشهد و نزدیکترین جا زرقان. ارادتمند شما سمیعی از شیراز. و این که محسن فتوحی گفته
بیا بیا بیشی.
کجا بیا؟
میگه بیا دیگه. بیا 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 بیا.
پدر بزرگ با شما نیست، نه خودش داره میگه. بعدم ضبط شده است. پدر بزرگ ول کنید.
دروغ بود همش. بیا بیا. نیومد آخرشم.
معلوم بود نمیاد. پدر بزرگ میگم صداست ضبط شده است، نیست علکی افکت اینا.
کی فکته؟
افکت بده بازه بهش رو توضیح میدم بعدم. گفته دورترین شهری که من سفر کردم سرخسه و نزدیکترین روستا شادکام از توابع باف. محسن فتوحی از باف. خیلی ممنونم. بازم پیمک داریم دوستان عزیز که حال پیمک میفرستن. من ممنون میشم از خانم نازنینی که اسمشون رو برای ما اینجا بذارن.
نعمت
نعمت بده بازه بفهمید. من از خواهی میکنم مرسی جان
عزیزم.
بریم به سراغ ادامه گفتگوی خودمون. دوست دارم اینو بگم، حالا
بفهم.
این فیلم خیلی دور خیلی نزدیک، فارغ از همین لوکیشنه و فارغ از اون داستان، شاید مثلا دارم میگم سطحی که ما تعریف میکنیم، میگیم یک آقای دکتری که متخصص مغز و اعصاب بود و داشت میرفت دنبال پسرش، اونطور که مسیح عزیز گفت به عنوان یک فیلم معناگرا، شاید در لایه‌های زیرین خودش داره وجود خدا رو برای ما تصویر می‌کنه. اون ماجرای خیلی دور خیلی نزدیک نه بود مسافت زمینی است، نه چیز دیگری، بلکه فقط بحث وجود خداست. چون این آقای دکتر در فیلم خدا رو در ابتدا قبول نداره، حتی خیلی جا شوخی میکنه، یعنی میگه که مثلا فلان اتفاق افتاد، میگن درست میشه، خدا بزرگه. میگه آره خدا بزرگه، یعنی حتی با این جمله هم ارتباط برقرار نمیکنه. ولی در نهایت داره فیلم این مسئله مهم رو مطرح میکنه که شاید حتی ماهایی که توی زندگیمون درگیر مشغولیت‌های اجتماعیمون میشیم و فراموش میکنیم اون عالم بالا رو، بالا نه به معنای مکانیش، به معنای فلسفیش، واقعیتش اینه که خدا خیلی خیلی به ما نزدیکه. من دوست داشتم اینو بگم چون فکر میکنم که بخش مهمی از معنای این فیلم در همین ام مستتر بوده.
آره اصولا آقای میرکریمی خب توی فیلم های دیگه شون هم دیدیم که یک تم ارتباط با خدا، حضور خدا و حالا این ایدئولوژی در واقع خداجویی رو توی فیلماشون دارن. به طور کلی.
درسته.
اما مشخصا توی این فیلم هم خب میبینیم که اتفاقا از این کاراکتر به عنوان یک وسیله‌ای برای نشون دادن اون قدرت خدا یا هر چیزی که اسمشو میذاریم، بعضی تعبیر به معجزه میکنن، مخصوصا در سکانس پایانی که نجات پیدا میکنه استفاده شده. ولی میخوام بگم که با وجودی که ما در تمام طول فیلم میبینیم که حالا در جاهای مختلفی کاراکتر میاد وجود خدا رو شاید نفی میکنه یا جدی نمیگیره یا خیلی اهمیتی قائل نمیشه یا حتی مثلا بعضی ممکن تصور کنن باور نداره، در انتهای فیلم باز هم هر کسی از مخاطبان از ذهن خودش با فیلم ارتباط برقرار میکنه. ممکنه عده‌ای از مخاطبها تصور کنند که خب دیگه پس الان معجزه‌ای شد و خدا به کمکش اومد. چرا؟ برای اینکه خودش توی اون سکانس‌های ابتدای فیلم میبینیم که در پاسخ به اون خانواده دختر بیماری که عارضه مغز داشت و میپرسیدن که آیا هیچ چاره‌ای وجود نداره، میگفت نه، فکر کنید که مثل یه آدمی که در ته یک چاهی توی کویر گیر افتاده باشه. حالا که خودش تقریبا به همون
گرفتار شده
و نجات پیدا میکنه، مخاطب میگه که خیلی خب پس الان باید احتمالاً یا قطعاً باور کرده باشه که یک نیروی غیر از نیروی علم و نیروی انسان و نیروهای فیزیکی ملموس وجود داره که میتونه حتی یک آدم رو از ته چاه بکشه بیرون. بعضی ها ممکنه نه، حتی با این وجود به همچین باوری نرسن و خود کاراکتر فیلم هم لزومی نداره ما تصور بکنیم که با این معجزه‌ای که به ظاهر دیده میشه حتی بعد از این که نجات پیدا بکنه هم مثلا ایمان بیاره به حضور خدا. نه، اتفاقا زیبایی فیلم در همینه، در اینه که اگر میخواست اینطوری بگه که خیلی خب پس یک فرد خدا ناباوری خدا باور شد، خب این که دیگه میشه همون شعاری که خیلی از فیلم‌های دیگه‌ای که در واقع برچسب معناگرایی بهشون زده میشه دارن میدن
و دوچارشن.
بله، اتفاقا اگر این کاراکتر بعد از این که ما نمیبینیم که اینو، این دقیقا حسن فیلم میشه، یعنی مخاطب ادامه میده فیلم رو در خیال خودش بعد از این که از سالن سینما میاد بیرون که چه بسا این فرد نجات پیدا کرده، حالا میاد و میشینه داره یه چایی هم مثلا با پسرش میخوره، تلسکوپر هم بهش میده، ولی همچنان بر این عقیده است که خدایی وجود نداره و اگرم هر اتفاقی میفته نتیجه تأثیر و تأثیرات علمی و فیزیکی این دنیاست. به این صورت بوده که حالا مثلا چه میدونم گذر پسرش از اونجا میافتاده، اینطوری شده اونطوری شده و در نتیجه به شکل منطقی این میشده که من باید نجات پیدا میکردم.
درسته.
اینو گفتم، ما تقریبا یه مقداری راجب اینم صحبت کردیم ولی میخوام خیلی واضح‌تر بگم که سفر در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک علاوه بر اینکه یک سفر فیزیکی هست، چرا که باید پدر خودش رو از تهران برسونه به کبیر که تلسکوپ رو بتونه به پسرش برسونه، یک سفر درونی هم هست دیگه.
درسته.
و این هم خودش فیلم رو زیباتر میکنه، کمایی که ما در زندگی واقعی هم خارج از فضای فیلم با هر سفر فیزیکی که انجام میدیم اگر آگاهانه تر بهش بپردازیم یک سفر درونی رو هم میتونیم انجام بدیم و چه بسا تجربه اون سفر درونی خیلی غنی‌تر از تجربه سفر فیزیکیه باشه.
کاملا درسته.
یه مقداری تکنیکی حرف بزنیم چون من فکر می‌کنم دیگه داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، بد نیستش که این موضوع رو چون در مورد خود فیلم خیلی دور خیلی نزدیک هم صدق میکنه بهش اشاره بکنم. ما تو سینما دو تا عبارت داریم که یکیش رو بهش میگیم لوکیشن، یکیش رو میگیم ست.
درسته؟
لوکیشن کجاست؟ لوکیشن اون جای واقعیه که گروه فیلمبرداری و عوامل و بازیگران و اینها همه رفتن حضور پیدا کردن تا یک بخشی از فیلم رو فیلمبرداری بکنن.
درست.
ست کجاست؟ ست اون جایی هست که ما در فیلم میبینیم
ولی در واقعیت
و در واقعیت ممکنه همونجا باشه.
درست.
ممکنه درست. اونجا نباشه. مثلا چی؟ ما در فیلم میبینیم که یک تابلوی وجود داره.
بله.
نوشته مصر، که خیلی هم جالبه برای مخاطب که تا حالا با این کلمه مصر در داخل مرزهای ایران مواجه نشده یه لحظه ممکنه تردید کنه که اینجا یه کشور مصره، آخری شهر مصره.
یه مدت اصلا سوالای رادیو تلویزیون این بود که کویر مصر کجاست، همه هم میگفتن مصر.
دقیقا.
هیچ از نمی‌دونم.
خب اما به همین خاطر که این تابلوی مصر نمایش داده میشه در فیلم، تصور مخاطب این هست که تمام اون منطقه کویری منطقه کویر مصر هست. در واقع ست ما مصره،
مصره.
اما لوکیشن ما لزوما فقط مصر نیست. در بعضی موارد میتونه حتی اصلا مصر نباشه. اما در این فیلم مصر هست، اما روستاهای دیگری هم هست، جاهای دیگری از کویر هم هست که اینها در تدوین نهایتاً سر هم شدن، به هم در واقع پیوند داده شدن و این تصور ایجاد میکنه که همه اونها در روستای مصر هست، در حالی که در روستای فرهزاد هم هست، در روستاهای اطراف هست و جاهایی در دل کویر که اصلاً حتی سکونت هم وجود نداره.
کاملاً درسته. خیلی مهمه حالا کسانی که سفر میرن و جاهای مختلفی رو میبینن، برای من خودم هم جالب بوده که گاهی اوقات تو سفرهایی که رفتم لوکیشن های یه سری از فیلم ها رو دیدم. مثلا خیلی ها من مطمئنم یکی از اون جاهایی که خیلی ها دوست داشتن سفر برن و ببینن لوکیشن فیلم خانه دوست کجاست عباس کیارستمی است و اون درخته و اون جادهه که مثلا عکسش رو پوستر هم بود
که دیگه وجود نداره.
آفرین. آره که این در واقع میرفتن به هوای دیدن اونجا و بعد با یه صحنه دیگه مثلا مواجه میشدن.
البته اون درخت الان وجود داره ها،
ولی اون
ولی شما نمیتونید تشخیصش بدی. چرا؟ برای اینکه اولا سالها گذشته، از اینکه 30 سال گذشته، بیش از 30 سال، و درخت اصلا شکل شمالش عوض شده و اون تپه هم که آری از درخت بوده و مسیر زیگزاگ رو شما میبینید تا برسه به اونجا الان پر از در واقع درخت‌های دیگه هست.
دقیقاً اصلا دیگه اون مسیر دیگه وجود نداره. دقیقاً همینه. داشتم جستجو می‌کردم بگردم دنبال فیلم یکی از این فیلم آخر دیکاپریو قبل از این فیلمی که در واقع به کارگردانی تارانتینو روزی روزگاری در هالیوود رو بازی کرده، تو فیلم بازگشتم دقیقاً بحث همینه. یعنی اون لوکیشنی که برای ما تصویر میشه بیشتر ست لوکیشنه نیست، یه جاهایی که میگن آقا فلان جاست ولی فلان جا نیست، به خاطر اینکه یادمه در یه مستند دیکاپریو میگفت انقدر هوا در اون جایی که ما قصد داشتیم و نیت داشتیم بریم و کار رو ضبط بکنیم سرد شد که اصلا احتمال یخ زدگی وجود داشت، حتی با وجود لباسایی که میپوشیدیم. برای همین مجبور شدن که تغییر بدن، بیان توی فضاهای نزدیکتر به شهر که بتونن کنترل بکنن دما رو. علی پور از پیرانشهر، سعید پاکسیما از عراق، مهدی رعیت پرور راننده نفتکش، مهران سلیمانی از اهواز، مهدی عزیز از گز برخار میشه، حالا امیدوار از گز برخارلا، علیرضا عسقری از روستای اصیل‌آباد شهریار، آرش راننده تاکسی فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه، فرمرز یوسفی راننده ترانزیت، شریفی از شهر کوشک اصفهان، نوروز اسماعیلی از زیراب فارس، سید علیرضا میرسالاری، آزاده بخشی از شهر کاشان، علی جعفرزاده از لاهیجان، سعید از خوی و خانم ژیلا برزگری از قزوین. حالا اینا اسامی بود که تا این لحظه ما بین پیامک‌ها پیداشون کردیم و خوندیم. فکر کنم دیگه به دقایق پایانی رسیدیم. خیلی ممنونم مسیح عزیز از اینکه تشریف آوردی برنامه خودت جوانگشت. امیدوارم بازم فرصت به شما بشیم اینجا در مورد فیلم ها و جاهای دیدنی که در طول فیلم به نمایش گذاشته شده صحبت کنیم.
خواهش میکنم. مرسی از تو و بقیه همکارایی که منو دعوت کردین. منم امیدوارم که بتونیم تو برنامه بعدی باز مفصل‌تر راجع به یک فیلم دیگه صحبت کنیم و چقدر بهتر که بتونیم با عوامل فیلم، مشخصا آره، کارگردان و همینطور تهیه کننده و اینکه چرا اون فیلمو ساختن، چرا اون لوکیشن انتخاب کردن و از تجربهشون از منظر خود فیلمساز یا فیلمسازان هم
حتما
نگاه
بکنیم. انشاءالله تلاش میکنیم که حتما در طول برنامه‌های دیگه که با این موضوع یعنی فیلم گردشگری در تقدیم شما میشه عوامل حضور داشته. مطمئنم که مثلا کویر که ما کم نداریم توی این مملکت. آقای رضا میرکریمی حتما به این فکر کرده که حالا چرا مثلا اینجا، چرا این قسمت و با این خصوصیات و ویژگی‌ها. خیلی ممنون، سپاسگزارم. با مسیح عزیز خداحافظی میکنم و بریم سراغ عوامل جوانگشت. تهیه کننده بانو نیر مراد حاصلی، صدا بردار بانو مرضیه نوابی، دستیار تهیه بانو سمیه نازنینی، ارتباطات بانو مهربان حبیب زاده، راهنمای گردشگری ما برادر عزیزم مسیح جان شریف، و همسفران مف بزرگ و شما شنونده های تاج سر و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی. خیلی مخلصم، دوستتون دارم، تا فردا، خداحافظ.